Onu dediğim ki ben harfimden ine. Akıllı alim ünlü aşağıya mıxat. Peydas ki yeşeri ki mıxat. Peydas beyin ançının da in danışanımızdan der klas edebiyat kar kerdi. Ve o rapt darı bir dersi tarihişun. Ve tarihişun şarayet siyasi, iktisadi, içtimai karni hicdar da beri inha aşma kerdi. Ki ne bir rahatı mutunan این به صلاح نقد رو یا این سوال رو به این شکل چهار تا اراضیش بنویسن
بله دقیقا
بنون رو بگیرن یعنی این ابتکار رو میخواد تدبیر اونا همه بند از بند گسسته نیستن نه درس تاریخش بند از بند گسسته نیست به ادبیاتش معلم تاریخ ادبیات میدونن چی دارن تدریس میکنن یعنی همزمان پیش میبرن این دانش‌آموز رو که این شرایط بشینه بتون حالا اومدن نمایشنامه به اصطلاح گالیله را توضیح یعنی اینا کتابشو باز دو هفته های تعطیلاتشو میگن این کتاب رو میگید میخونید بعد میان راجع به این کتاب صحبت میکنن حالا نمایشنامه رو باید برن ببینن نوع به اصطلاح روش چی در نمایشنامه به اصطلاح نویسی نوع روش به اصطلاح انقلابی که خود تغییراتی که دیدگاهی که برش داشتی در ارائه خود اصلا نمایشنامه و اینکه برحال این رو یاد میگیرن آخر کار که برشت نمایشنامه‌اش مثل یه میزه گرده که انواع اقسام نظریه ها با هم تبادل میشه شما اینها رو باید به اصطلاح بدون که از قبل یه چیزی رو بپذیری مواجه میکنه برشت شما رو با انواع اقسام نظریه ها و دیدگاه ها و شمایید که انتخاب کردید و خلاصه به هر حال این توی این کتاب کتاب گالیله نامه گالیله اینا باید چند تا سوال بسیار اساسی که بعد این آینده خودشون هم رفت مستقیم داشت و از خوندن همین نمایشنامه جواب میدادن که آیا در اجتماعی که تحت سلطه یک حکومت غیر انسانی چه شکلی میشه حقیقت رو بیان کرد چه شکلی میشه مثل به صلاح گالیله در این که به صلاح ما باید منزلت های انسانی رو داشته باشی تا بتونی اون حقیقت رو بیان بکنی و اگر ازت سلب کردن روش های مقابله باش چیه اینا ربط مستقیم داره با تصمیم گیری راجع به آینده هر دانش آموزی و این تمرین ها رو در این حد به بچه میدن در درس ادبیات حالا من رفتم کتاب تاریخ ادبیات من ادبیات چون که بیشتر شعر بوده و چند تا دستور زبان فارسی تاریخ ادبیات ایران جهان سال اول دوم دبیرستان من گفتم اون شاید جالب باشه شما حجم درس رو نگاه کنیم الان خدمتتون به ترتیب میخونم اینجا یادداشت کردم خط و زبان ایران پس از اسلام عصر پیش از روبکی عصر روبکی شهید بلخی به اصطلاح تاریخ بیانی و البته 500 نوشته ها درست و البته تو 500 توضیح داده دقیقی، اسدی، عصر عنصری، فرخی، منوچهری، نوعیزی، عصر ناصر خسرو، عصر بیهقی، عصر ابوالمعالی، کتب فنی در زمینه علوم ادبی، عصر مولوی، خیام، صنایعی، خوابانی، نظامی، عطار، مولوی، عصر سعدی، امیر خسرو، این رو بیستاد ادامه دارد بعد برای هر کدوم 5 تا یعنی این دانش آموز تو یک سال دوستان برای کتاب ادبیات ایران جهان فقط برای این سوره اس بردار کنه و 5 سطر هم راجبه که این از این مثال چی هست ولی من رفتم دقیقتر مثال میارم خدمت نوشته راجبه منظومه به صلاح راجبه نظامی حالا میخوام یه مقایسه بطور روش ها نه که اینجا خیلی امید داره سیستم آموزش برداشت بطور روش رو من دارم نگاه میکنم خدمت میگم دانش آموز رو میاره کتاب برشت رو میده دستش میگه بخون یا این کتاب شیلر رو بعد از این کتاب شیلر فراتر میره که این ذهن بچه بتونه ارتباط برقرار کنه بین این نمایشنامه و اوضاع سیاسی اقتصادی قرن 18 و خودشو در اون فضا حس کنه بتونه بفهمه این تغییری که من دیدم این هم خدمتون عرض کنم بین کتب الان و کتب دوران شاه این است که حداقل نقاشی هایی که در این کتاب هست ربط داره به موضوع کتاب های ادبیات اینا که موجوده مثلا اگر از فردوسی نوشته مینیاتورای جنگ به صلاح رستم سهراب رو کشیده افراسیاب مثلا کشیده یعنی بی ربط نیست، یکی بدون نقاشی نیست، یه ربطی به همجور که کتاب تاریخ اینجا شما وقتی به اصطلاح تاریخ رو میخونیم بدون این که در تاریخ به اصطلاح بعد از انقلاب فرانسه رو میخونیم نمیتونی که در ادبیاتشون اینجا حتما از بالزاک برات مثال میاره. شما تا کتاب رمان بالزاک رو نخونی نمیتونی واقعیت انقلاب فرانسه رو نقش تو انقلاب در اجتماع بازی کرده تحولی که در اجتماع بدون اون کتاب مفهومش براتون سخته. یعنی این پیوندی که بین ادبیات و تاریخ وجود داره در کتاب تاریخ و ادبیات اینجا مستطره و شما میبینید، ولی در کتاب ایران نبود. الان لااقل نقاشیاش ربط داره به موضوع مورد به اصطلاح تدریس. منتها حالا ببینیم مثلا در مورد نظامی، من اینا رو این نمونه برایش خدمت شما عرض کردم تفاوت دوتا تعلیم رو نگاه کنید. نوشته دومی منظومه نظامی خسرو شیرین است که در سال 576 در 6500 بیت سروده شد و موضوع آن داستان دلدادگی خسرو شاهزاده ایرانی است به شیرین برادرزاده بانوی ارمن که به راهنمایی شاپور ندیم خسرو سرانجام به هم میرسند و هیچ چیز حتی سوز و نیازهای شیفتوار فرهاد کوهکن هم نمیتواند آن را از یکدیگر منصرف کنه. تموم شد. این زمان خسرو شیرین در ادبیات ایران میبینید که نقشی داره. در این 500 تموم شده در شما دوم مدرسه فرمود موضوع داره یه دلدادگی است که اینا عقلات ها نتارستن از همون طرف بشه و در بیش تازه حالا میخواد نظامی رو معرفی کنه، اونجا اونا شیورشون به این شکل معرفی میکنن اون نظامی رو چون معرفی نظامی در زنده گزیدگان توانای شعر فارسی است که نه تنها برای خود کسب و روشی جداگانه دارد بلکه تأثیر شیوه او در شعرهای در شعر فارسی نیز انکار ناپذیر است. یک جمله نامفهوم نامشخص نه از این تأثیر گفته نه از این سبک و روشی که فرق کرده گفته، یک روشی برای خودش داشته جداگانه که روی شعر فارسی هم اثر گذاشته. خب این جمله چی میگه؟ دانش آموز کلاس دوم دبیرستان از سبک نظامی چی رو بفهمی؟ بعد یه جمله دیگه هم اضافه کرده، اهمیت دیگر کارهای اهمیت دیگر اون یکیش بود نظامی این است که وی با گشودن این مسیر، حالا کنه مسیر معلوم نیست چون این جمله شنوشتن ها چیک را دیم به بالا استناد میکنه حالا معلوم نیست کدام مسیر، و نیز توجه به مضمونهای اخلاقی و اندرزی تکیهگاه تازه‌ای برای شعر فارسی ایجاد کرد و نشان داد که شاعر میتواند غیر از مدیح و غزل هم بسراید و در قلمرو شعر میتوان شاعر بزرگی بود ولی به زورمندان و دربار تکیه نداشت. واقعا همه اینا رو نگاه کنه، این در نظامی چجوری نظامی رو معرفی کرده، شاعر به این توانایی رو بزرگی رو چه شکلی رو معرفی کرده به دانش آموز کلاس دوم. نمونه که بسیار کم چهار تا سطر آورده از چیز چهار دو تا بیت آورده در شجاع حاضر جوابی فرهاد. یعنی میخواد بینی این همه فشرده همه شاعرها رو آورده توی یک کتاب بدون که به خودش خود چون فرصت دیگه جا پیدا نمیکنه که بخواد بحث بده توضیح بده فرق عطار و نظامی چی چیه، فرق دوره فرخی عنصری به صلاح با دوره مولوی چی چیه. این امکان براش اصلا یعنی با این حجم مجبور به پنج سطر هم قناعت کنه به جمله های دون محتوا. یه سری فقط گزاره های تاریخی بل نویسندش که بود که این چی شد ما یک نمونه از نصر اینا فرق نصر قابوسنامه اندرزنامه فرق نصر تاریخ بل امی تاریخ دقیقی از نظر نصر نگاه بکن هیچ اینوش عدد تاریخ این در سال فلان میشه این ترجمه فلان کتاب رو نویسندش اینه بعدی تاریخ فلان خوب
بعدی
این سر اینجور نمیگه میگم محفوظات دانش آموز هم نهاری چیز کنی کلا چه بازیم بازیم اول که تونسته این اسامی رو پشت سر هم اگر کنه
اونم بسیار سخته که شما این همه اینه واقعا سخته اگه یاد دوران دبستان و دبیرستان رو نمیفتیم خیلی کار سختی همین اسم رو یه دفعه حفظ کردن و حتی این چند جمله رو در موردشون به حافظه سپردن.
من یادمه که مثلا پسر خاله به من میگفت که مثلا بازی میکردیم بچی بودی دیگه میگفت که میخواست من امتحان کنه فارس چیزم اطلاعاتم معلوماتم چقدره میگفت که اماما رو از دوازه به یک بشمارد من به چه درد میخوره اینجوری میگفت نه ما معلوم دیلون رو اینجوری بودم تمده میکنه اصلا این چیزا میگه به صلاح اینه رو بشمار وقتی میگه بگه حالا از تپکی بشمار از اقا از دوازه به یک اونم یه شیوه لابد یاد گیری و از حفظ کردن سخت اینه شما سخت که میشه آقای عبداللهی شما خودتون تحصیل کردیم تو میگه سخت موقعی میشه که شما بدون اینکه ارتباط اینا رو به هم متوجه بشید بدون اینکه محتوای اینا بیاد به ذهنتون بتون یاد بگیرید والله اگر کتاب بسیار فقط به نظر من از تو نظر من اسمیم تو رو سایدم حتما باشه نظر من اگر در سال دومی در دبیرستان یا سومی در دبیرستان در رشته نظری و رشته علوم انسانی میومدن حتی کتاب آقای سیرجانی رو بر مورد تفاوت نگرش به اصطلاح بزن در این خسرو به اصطلاح چفشیدین و لیلی رو تدریس میکردن یک خدمت بزرگی به زهر زن بود در ایران میکردن اون شکل به مسئله نگاه میکردن این حجم فشرده بدون محتوا بدون که اصلا اینا نسبت به این شاعران به اصطلاح بزرگ ایران بتونن بزرگی محتواش رو بهش برسن یه سری اسامی پشت سر هم به این سری تاریخ به خاطر همه سال که تموشه کتاب گذاشته میشه عکسایی رو به سر همون سرعت برق که تو زرفه میشه به همون سرعت برق هم از صفحه حافظه پاک میشه
دقیقا اما خانم وفا بگم که ما این بحث که این مسائل سیاسی هست یا سیاسی نیست رو با هم قبلا داشتیم واقعیت این است که وقتی به این ویژگی های مثلا نگرش دوم نگرشی که انسان رو آزادی رو درونی انسان میدونه رشد انسان رو در همه ابعاد مد نظر دارد وقتی این ویژگی ها رو شما توضیح می دادین این ویژگی ها یک رابطه جن و پری داره با سیستم مثلا سیاسی استبدادی در یک جامعه و خب حالا اون مشکلات مثلا فرهنگی که ما جوامعی مثل جامعه ما دارد از این نظرها به جای خود محفوظ ولی یک سیستم سیاسی که اینو رفتار رو و این یا اینو انسان رو بدون شک مزاحم ادامه حضورش میدونه الو
بله
صدای من یه جوری
بفرمایید
به طب نمیتواند نه تنها نمیتواند تسهیل کننده یا فراهم کننده امکاناتی برای رشد و پرورش این نوع انسان باشه بلکه باید خودش از موانع من باید که میگم به درست قاطع دارم میگم که به نظر من باید از موانع اصلی ایجاد و رشد همچین زمینه های پرورش انسانی باشه
من کاملا با شما هم نظرم حالا نمیخوام صحبت فرمای شما رو تکرار کنم ولی در همه کس این محرز و مشخصه که استبداد با رشد در تضاد به قول شما رابطه جن و پری داره با هم دیگه بنابراین اصلا استبداد یعنی عدم مشارکت استبداد یعنی عدم خلاقیت عدم ابتکار یعنی انقیاد و ترس و اطاعت و بنابراین نمیشه هم گفت که یعنی توقع داشت که یک سیستم سیاسی بر اساس ترس و سرکوب و انقیاد و اطاعت و رهبری و بیرون از انسان میدن ولی فقیه که بر جان مال و ناموس انسان حاکمه موجود بشه ولی در سیستم آموزش پرورشش آزادی نگر، اهل مشارکت، تمرین شور، به اصطلاح انتخاب رو به انسان بذاره، تصمیم گیری ها رو در انسان رو دخیل میکنه، همچی چیزی به اصطلاح این از عهده اون برده میاد. پس بنابراین اگر ما میبینیم که متاسفانه حتی فارغ التحصیلان به موقعی به میزانی که تحصیلات دانشگاهیشون هم تموم میشه سال 180 هزار نفر به خارج از مرزهای ایران میرن، به خاطر اینکه این محیط اجتماعی رو محیط تنگ میبینن برای خودشون که توش امکان شکوفایی و باز شدن، یعنی واقعا اگر میتونستن زودتر از اون هم میرفتن. البته این راه حل نیست. استبداد رو میگه که به قول شعر هست، میگه آنچنان کثیف گردد رتبه اعداد بیش، پایه این ناکسان از هیچ بار رفتن است. این استبداد این ویژگیش از هیچ بالا میره، هیچ همون رابطه نیوره که وجود نداره، به نفسی که من و شما اجازش بدیم با ما وجود میاد و به وجود میاد رتبه هم و هر رتبه علمی و رتبه ای که بر اساس توانایی باشه و استعدادها باشه، استبداد من استبداد ضد استعداد و ضد تواناییست. پس بنابراین اگر ما میخواییم یک تحول اساسی در نگرشمون به انسان رخ بده، همه ما تک تک آحاد ملت ایران باید از خود شروع کنم. هر انسانی در رابطه با خودش، در رابطه با نگرشش به خود، در رابطه با نگرشش به فرزندش، در رابطه با نگرشش به خانوادش، به پدرش، به مادرش و بعد به ترتیب معلم شد در رابطه با نگرشش به شاگردش، شاگرد به معلم، این رابطه رو تحول اساسی بده، اساس رو بذاره بر آزادی و این حقوق رو ذاتی انسان بدونه و احترام بهش بذاره و به کارش ببنده. و اگر تغییر و تحولی هم در آموزش پرورش فعلی ایران نسبت به دوره قبلا ببینیم، اون به صلاح نور کمی که جایی خبر از تحول میده، به نظر من همونها هم ناشی از فشار اجتماع، ناشی از این است که معلمان و دبیران و استادان بودن با وجدان که تحمل به خورد دادن هر مذرب مزخرف رو به جای معرفت تاب نمیارن و این فشار خود دانش آموزا، خود این یک جامعه که حاصل نسل بعد از انقلاب هست، باعث میشه که استبداد دیگه نتونه هر در هر به اصطلاح زمینه پیش روی بکنه. حالا الا این که باید این مسئله رو به سر گسترشش داد، تعمیمش داد به در تمامی ابعاد زندگی، نه تنها آموزش پرورش، بودهای مختلف و بنیادهای مختلف جامعه نگاه کرد و اون نور رو درش شناسایی کرد و تبدیلش کرد به آزادی. اگر این کار رو آدم بکنه، به راحتی هم از استبداد حاکم سیاسی خلاص کرد، به فکر به سر تغییرش بیفته تغییر یافته. ولی این تحول و انقلاب اگر در اذهان ملت صورت بگیره و آحاد ملت و هیچ کس هم خودش استثنا ندونه، این تحول انجام بگیره و به عمل و به حیطه عمل در بیاد، اصلا استبداد محل و میدان رشد و بست پیدا نمی کنه.
و قانون بدهات ما یا برداشت من درست است که نقش معلم ها در این میان بسیار حیاتی است؟
کاملا برداشت صحیح، نقش بسیار بسیار، حتی به علت به اصطلاح همون نگرش ابتدایی دانش آموز، شما کلاس هم خودتون میتونید تصور کنید، دوره که خودتون مدرسه رفتید هم آدم میتونه ابتدایی هم مثلا تصور بکنه، اون رابطه عاطفی و اعتمادی که بین دانش آموز و کلاس اولی با معلم برقراره، این اگر ازش سوء استفاده نشه و اون معلم به قول شما زمزمه محبت رو به اصطلاح روش خودش بکنه و علم رو و خودش رو هم از اون مقام علمین بیاره پایین و بدون مقام علم، مقام خضوع و خشوعه، هر درختی که بارش بیشتره سرش پایین تره، اونجا میدان فخروشی به شاگرد نیست، میدانی که دستان بگرفت که پا به پا برده و این راه رو باید شاگرد بره. شما فقط میتونید یه مقدار تنظیم بکنید کمتر بخور زمین، ولی نه بجاش راه بدی، باید یاد بدی
راه رفتن
رو،
راه رفتن رو باید یاد بدی،
راه رفتن رو که اون باید راه بره و آرام آرام یاد بدی، وگرنه جوان یک جوان است که همه آیات مثل اسفند که علم و محبت و مهر و صفا رو یاد میگیره، این آماده است که اینها رو به سر جذب کنه. مشاور رضی شعر یادم داره، حالا یادم اومد، میگه که من جوان رو اینجوری میبینم همیشه، دانشمند رو از هر دفعه که این مطالب رو دنبال میکردن، این ذهنیت رو به جوان تو ذهنم بود که میگه سیلم مرا به جوی تنکنایی این نپیچ، جولنگهی به وادی کوی و کمر بده. معلوم جهنش کارش این است که این جولنگه رو واف کنه کلوی شاگرد و هی تو تنگنای یک جوی تنگنایی که حسار یادگیرید اینقدر در این محدوده و روی موضوع مشخص و اینقدر و با این اندازه اینم تق نمرد به این دید به بچه نگاه نکنه، نقش بسیار بسیار به اصطلاح مهمی داره معلم و به خاطر هم یکی از شریفترین شغل است اگر درست استفاده بشه.
دقیقا من میخواستم با توجه به وقتی چندانی که برامون نمونده ازتون خواهش کنم که میشه در گفتگوهای آینده راجع به سیستم تربیت معلم و معلم هم صحبت بکنیم؟
با کمال میل انشالله که بپردازیم مقدار به وضعیت به اصطلاح اهمیتی یا بی اهمیتی یا بی ارزشی که نظام حاکم برای معلم قائل هست، به اون بپردازیم و ببینیم راه های فراگیری علم یا دانشگاه تربیت معلم در ایران چه امکاناتی رو در اختیار اونا قرار میدن و به اصطلاح حاصلهایی که بیرون میدن چقدره و این سطح علمی معلمان در حال حاضر در ایران به چه حد و میزان. انشاءالله بپردازیم به مسئله وضعیت مراکز تعلیم تربیت و مزیت معلم.
خیلی سپاسگزار خواهیم شد. خیلی ممنونم خانم وفا از وقتی که مجدداً به ما دادیم و به خصوص از تحقیقی که در این زمینه کردیم.
خواهش میکنم و در وقت باشه سو بهتر از این که در خدمت شما و شنوندگان محترم بگذاره و براتون و شنوندگان محترم شب خوشی را آرزو میکنم.
خیلی سپاسگزارم، برای شما همینجور تا گفتگو آید.
خدا نگهد.
شنوندگان عزیز، به دنباله گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با مشکلات کمی و کیفی آموزش پرورش در ایران در قرن 21 توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.